سن دارم چند ساله که در ایام روز، منظورشونه که در طول روز چند بار دائم گلوی بنده خلطاوره و باعث آزار و اذیت من میشه و من قرص سیتریزین حساسیت هم مصرف کردم، اثری نکرده.
من فکر میکنم ببینین وقتی که خلط دارین معنیش اینه که از پشت هر ترشحات بینی میره پایین. بهترین کاری که این ایشون میتونن بکنن اینه که اول با سرم فیزیولوژی از داروخانه میگیرن، یه در واقع نمک های شستشو هست که خودشون هم یه بطری دارن، یک محالت مثل قوری، حالا قوری نیست ولی یه حجمی هستش که این سرم رو آرام وارد بینی میکنه، خیلی خیلی آهسته اینو فشار میدن، نه با فشار زیاد، خب، و بینی رو شستشو میدن. اگر با این مسئله برطرف نشد اول به دکتر گوش حلق و بینی مراجعه کنن، دکتر گوش حلق و بینی اینو معاینهشون بکنه، اگر تشخیص داد که ورم بینیه، آلرژی اینا، اون وقت دیگه اقدامای بعدی رو انجام بدن. فعلا شستشو بدن بینیشونو، بعدم این آلودگی ها، این خاکا اینا میره تو بینی، بینی ترشح پیدا میکنه. یادمون باشه بینی خشک نیست، در طول روز یه چیزی نزدیک 250 میلی لیتر اندازه این بطری های کوچیک آب معدنی از بینی ترشح ایجاد میشه که مرتب این مژک ها اینو میشورن میبرن به طرف حلق، ما اونو میخوریمش. این طبیعی راه مز. کسایی که آلرژی دارن این افزایش ترشح زیاد میشه، اون وقت حس میکنن.
درسته. 3094 گفتن که من از نوجوانی درگیر سینوزیت بودم، آیا سینوزیت میتونه باعث آلرژی بشه یا اصلا آلرژی باعث سینوزیت هست؟
خب ببینید سینوزیت های مزمن میتونه علل مختلف داشته باشه ولی خود آلرژی سینوزیت آلرژی ایجاد میکنه، یعنی همونطور که در بینی ما تورم داریم و ترشح داریم، پوشش سلولهای پوششی سطح داخل سینوس ها هم ترشح پیدا میکنن، کمی متورم میشن، ولی هر سینوزیتی عفونی نیست. بله سینوزیت های آلرژی هست که درمان آلرژی بینی که انجام بدن این تورم سینوس هم خوب میشه، ولی اینی که این سینوزیت ها تبدیل به میکروبی و مزمن بشن وجود داره. همکارای گوش حلق و بینی میبینن و اگر تشخیص آلرژی دادن به فوق تخصص آلرژی ایمونولوژی بالینی مراجعه کنن.
درسته. 3094 پل ارتباطی ما با شما در کافه سلامته و ما پشت میز مشاوره نشستیم. خانم دکتر سبا عرشی فوق تخصص آلرژی و ایمنی شناسی بالینی هم با ما هستن و پاسخگوی سوالات شما در رابطه با آلرژی. خانم دکتر گفتن که من یه چند روزی همش صدام رو باید صاف کنم، انگار یه چیزی گیر کرده در حالی که عفونت ندارم.
مایعات زیاد بخورن، روی مثلا لیوان آب یا چای داغ رو نفس بکشن که این بخار وارد نفسشون بشه آرامش بده و بعد ببخشید و بعد استکان آب گرم یا چای گرم رو مصرف بکنن. اگر احساس کردن که این گرفتگی ادامه پیدا کرده، سابقه ندارن، بیشتر از مثلا یه هفته اینا بازم بود، حتما به پزشک محلشون، نزدیکترین پزشک، پزشک عمومی، پزشک خانواده مراجعه کنن. ایشون با معاینه متوجه میشه که آیا تورمی تو حلقشون هست، چیزی هست، ولی تا اون موقع بینیدونو با آب گرم شستش، با سرم گرم شستشو بدین و مایعات داغ بخورین.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما خانم دکتر سبا عرشی، فوق تخصص آلرژی و ایمنی شناسی بالینی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران که همراه ما هستید. ساعت 8:34 دقیقه است و اینجا کافه سلامت رادیو تهران. ما در مورد آلرژی صحبت می‌کنیم. اگر که درگیر این بیماری هستید، اطرافیانتون مشکل آلرژی داره یا سوالی در ذهنتون هست، میتونید از طریق سامانه پیامک 3094 از کافه سلامت بپرسید. یک سوالی پرسیدن خانم دکتر، گفتن که آیا بخور دادن میتونه به کاهش علائم آلرژی کمک کنه؟ بخور آب گرم.
ببینین بخور آب گرم ذرات درشتیه که تا بینی تا حلق میرسه، به آلرژی هیچ ربطی نداره. در مواردی که گرفتگی بینی دارین اگر روی چند لحظه روی سماور یا کتری که داره میجوشه به فاصله بیش از نیم متر، یعنی بالا نسوزونید، نفس بکشین ببینین که آیا بهتر شدین یا اگه بهتر شدین این کار بکنین، ولی این به معنی این نیست که دستگاه بخورساز رو تو خونه بذارین. الان منزلای ما همه آپارتمان های کوچیکه که باعث میشه که در میزان رطوبت منزل افزایش پیدا بکنه. در رطوبت بالا مایت که یه حشره هست که به شدت آلرژیزا هست در محیط منزل افزایش پیدا می‌کنه.
قابل دیدن خانم دکتر؟
نه نه، با ذره بین دیده میشه. یه چیزی حدود 0.3 میلیمتر قطرشه. با ذره بین میتونین ببینینش. همه جا هست، پره و به شدت آلرژیزا هست، زنده، مرده، پوست و مدفوعش. همه چیش میتونه آلرژی. میگه اگر روی قالی یک قدم بردارید ذرات از این که تو هوا میره تا 2 ساعت تو هوا باقی میمونه. این بر ما خیلی اهمیت داره که ما منزلامونو مرطوب نگه نداریم، پنجره ها رو صبح زود باز کنیم، هوا بدیم و رطوبت رو به جای رطوبت به جای بخور آب بخورید. آب مخاطتون مرطوب میشه، آب بدن بالا میره، مخاطتون مرطوب میشه و بهتون کمک میکنه. ولی حالا گفتم یه دو یکی دو دقیقه اون کارو خواستیم بکنیم.
خب خانم دکتر، شما گفتین تو اقلیم خیلی فرق نداره، تاثیر نمیذاره، ولی اینجوری که میگید اقلیم مرطوب میتونه اون چیز رو بیشتر کنه، عامل حساسیت رو بیشتر کنه.
بله، به همین دلیل گفتم که آنتیژنایی که در اقلیم مرطوب وجود داره در محیط خشک کمتره. تفاوت آنتیژن وجود داره.
درست.
ولی به طور کلی نمیشه بگیم در شمال کشور اینه، جنوب کشور اونه، کنار یا یزد اینه، نه. بله خب، یا مثلا بوته ها و اینه که گردفشانی میکنن توی صحرا و اینا تو مناطق خشک بیشتر هستن.
بسیاره.
تو مناطق مرطوب کپک ها زیاد هستن، کپکی که تو حیات، تو جنگل، تو منزل، دور دستشویی و دور وان هست، اینا تو محیط های داخلی مرطوب کپک ها خیلی زیادن.
بسیار عالی. خانم دکتر، تا شما یه لبی تر کنید، یه استراحتی بکنید، ما میریم سر میز خبر و باز دوباره برمیگردیم در خدمت شما خانم.
من چیکار کنم؟ گوشی رو نگه دارم؟
شما باشید. بله، اگر ممکنه همکار من با شما صحبت میکنن.
باش.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از همراهیتون تا باش. این لحظه 8:37 است. اینجا کافه سلامت رادیو تهران. سر میزنیم به میز خبر.
میز خبر.
خانم مریم شهرامپور سلام، صبح بخیر، خوش اومدید.
سلام خانم محمدی، صبح شما بخیر. سلام به شنوندگان،
سلامت باشید،
خوبی رو شروع کرده باشن.
قربان شما. شما هم همینطور.
خبرها خیلی ممنونم از شما. خب میخوام از خبر اولشون در هفته سلامت هستی، میخوام از مدیر کل سلامت شهرداری تهران شروع بکنم که گفته در واقع برنامه های در ارتباط با برنامه هایی که شهرداری برای هفته سلامت داره، گفته که هفته سلامت امسال متفاوت از سالهای گذشته برگزار میشه و محور اصلی اون افزایش تاب‌آوری و انسجام اجتماعیه. یه نکته جالبی ایشون گفت، حالا من اول این نکته رو بگم، اینکه در تهران حدود 5000 سالمند زندگی، کلا 5000 سالمند داریم توی تهران که حدود 15% از اونها دارن تنها زندگی میکنن و اغلب اونها هم خانم هستن. گفتن ما برای همچین شرایطی، خب میدونیم که این افراد در شرایط عادی هم حتی نیازمند دریافت خدماتی هستن، اما باز اگر شرایط بحرانی بشه نیازی که این افراد به خدمات دارن بیشتر میشه. گفتن بر همین اساس تلاش کردیم از ظرفیت‌های مردمی برای ارائه خدمات در شرایط خاص استفاده بکنیم، که حالا یه کانونی داره به اسم کانون جهان دیدگان که از خود سالمندان فعال توی محلات تشکیل شده و حالا تلاش میکنن که این سالمندان تنها رو پوشش بدن. علاوه بر اون، زیرساخت‌های محلی و بسیج ظرفیت‌های مردمی رو حالا فعال کردن برای شرایط بحران و گفتن که کانون پزشکان هم در محلات دوباره سازماندهی و بازطراحی شده تا بتونن در شرایط بحرانی خدمات لازم رو ارائه بدن.
امیدوارم که بتونن نظارتش رو خوب انجام بدن، چون خیلی از طرح ها هستن که طرحش قشنگه ولی متاسفانه به خاطر اینکه نظارت خوبی نمیشه اون بازدهی کافی و لازم رو نداره. ولی خیلی چیز جالبی بود کانون جهان دیدگاه.
کار به مردم سپرده میشه، انقدر اون خصوصا اونهایی که حالا خب انگیزه های دیگری هم دارن و واقعا نودوستانه خداپسندانه رفتار میکنن و حرکت و عمل میکنن، انقدر خودجوش و قشنگ جلو میرن که اصلا کار به دستگاه نظارتی هم نمیشه.
ولی خب آخه خانم شهرامپور، گاهی اوقات افرادی متاسفانه هستن که سوء استفاده میکنن از این شرایط. خب این نظارت برای این بخشش لازمه.
اینا که دارم براتون میگم کاملا مردم نهاده. الان مثلا باز در ادامه مدیر کل سلامت شهرداری تهران گفتن که یکی از برنامه های مهم راه اندازی ایستگاه های سلامت در میادین شهره که علاوه بر ارائه خدمات به آموزش سبک زندگی و اهمیت تاباوری هم میپردازه و در مجموع تا الان حدود 600 تا 700 ایستگاه سلامت کوچک و بزرگ در تهران فعالن که با مشارکت مردم گروه های جهادی و شهروندان خدمات ارائه میکنن. خب این از اقدامات خود شهرداری در هفته سلامت بود که من گفتم حتما به اطلاع شنوندگان عزیز برسونم. اما خانم محمدی، ما هر زمان که میریم دکتر، حالا یه سری داروها رو خود دکتر برامون مینویسه، خودمون میگیم برامون مثلا این ویتامینو بنویس، اینو هم حتما برای ما خانم دکتر آقای دکتر یادداشت بکن. یه خبر من براتون بخونم از قول مدیر کل دفتر نظارت و کاهش مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو که اشاره کرده به چالش انبارش خانگی داروها و گفتن بررسی‌های ما نشون میده که حدود 1/4 داروهای خریداری شده توسط خانواده‌ها پیش از مصرف به دلیل گذشت تاریخ انقضا یا حتی نگهداری نامناسب غیر قابل استفاده میشن و گفتن توصیه اکید ما اینه که با توجه به نیاز و در واقع تجویز متخصص این داروها خریداری بشه.
اصلا دکترها آخه باید یکم عادت کنن دارو کمتر بنویسن. اکثر داروهایی که اضافه میاد مهمه. چیزی نیستش که ما خودمون درخواست داده باشیم به پزشک. پزشک مثلا چقدر زیاد بنویسه.
در واقع تاریخ انقضای داروهاست. این در واقع این مسئولی که ازشون نقل قول کردم گفتن که شهروندان حتما از پزشک یا داروساز داروخانه اگر پزشکم فرصتی نداره راجع به ضرورت تجویز، راجع به وجود جایگزین‌های ایمن‌تر و مدت زمان بهینه مصرف حتما سوال بکنن که بتونن اون دارویی که حالا میارن منزل رو به خوبی نگهداری بکنن.
درست.
چون بعضی داروها اون شیشه بطری باز بشه مثلا یک ماه شما میتونی استفادهش بکنی یا مثلا باز کمتر. اینا رو حتما گفتن بررسی بکنن خود مردم، حالا پزشکان هم که دیگه دستورات لازم رو بهشون میدن که خدای نکرده دیگه از این جهت در انبارهای خونمون هممون هم داریم.
متاسفانه کاری هم نمیشه کرد. حالا البته یه سری در واقع افراد هستن که اینا رو جمع آوری میکنن میبرن میرسونن دست کسایی که نیاز دارن، ولی خب اینم خیلی بهداشتی نیست دیگه، میتونه خطرناک باشه.
کاش یه کاری حتما براش انجام بشه بتونیم خبرش رو در کافه سلامت بخونیم
ان شاء الله.
یه نکته دیگه هم حالا در خبرها من دیدم گفتم بهتون حتما بگم. معاون بیمه سلامت کشور از افزایش 30% حمایت‌های بیمه از دچار ناباور نسبت به سال قبل خبر دادن. گفتن که همینطور با بیش از 7 مرکز، حالا مراکز باز اضافه شدن تا بتونن این نقشه رو تحت پوشش قرار بدن افرادی که زوجهایی که نابارور هستن رو، و گفتن که این با این پوشش بیمه ای هزینه های ناباروری رو ما تا سقف با بیش از 90% داریم پوشش میدیم و این اقدام رو برای جوانی جمعیت لازم و ضروری دونستن. البته که لازم و ضروری بیش از این هم لازم و ضروریه و حالا باز خبر خوبیه که به بیش از 90% رسیده پوشش بیمه ای برای زوجهای ناباربر.
بله،
خب فرصت داریم من باستم خبر بخونم.
بله، یه دونه دیگه من
خب. ما همیشه وقتی که بحث حافظه و مغز و اینها میشه یه بعضی دنبال اینن که ما چی بخوریم که حافظمون بهتر بشه. یه مطالعه جدیدی نشون داده که میگه که اگه ما روزانه بین 5 تا 15 دقیقه تمرین ذهنی انجام بدیم، مثل چی؟ مثل حل معما یا یادگیری یه مهارت جدید که خیلی هم خوب جذابه، اینا میتونه عملکرد مغز رو توی هر سنی بهبود بده. این یافته حالا گفتن که اونهایی که دیگه حتمی دچار کاهش توانایی‌های مغزی شدن با افزایش سن، مثلا دچار آلزایمر شدن، اینو در واقع رد میکنه که همه دچار آلزایمر میشن یا مثلا همه دچار کاهش توان ذهنی میشن. و چقدر خوبه که حتما ما این کار بتونیم انجام بدیم. اینکه روزانه 5 تا 15 دقیقه تمرین ذهنی کافیه، اینکه 20 سالته یا 80 سالته فرقی نمیکنه. حالا سن بالاتر بره سخت‌تر میشه، ولی اینکه باز هم ممکنه خیلی به هر حال جالبه. توی مطالعه این نکته دیگری هم که به چشم من اومد این بود که هیچ سقفی برای پیشرفت مغز وجود نداره.
بله.
حتی اونهایی که بالاترین نمرات رو گرفتن توی آزمون‌های این آزمون تونستن که حتی بیش از اون هم عمل کردن باعث بهبود بشن و از ضعیف‌ترین شروع به قوی‌ترین پایان برسن.
سلامت باشه خانم دکتر عرشی پشت میز امیدوارم که حلش مشکلات قربان شما. خیلی ممنونم خانم مریم شهرانپور، همکار خوبم بودن که با میز خبر ما رو همراهی کردند. همراه باشید با ما در کافه سلامت. 3094 پل ارتباطی شما با کافه سلامت 8:45 دقیقه است.
سلامتی در یک فنجان در کافه سلامت، ملاقات با پزشکان ماهر
دکتر جعفر نژاد،
نسخه سلامت شخصی، نوشیدنی های سالم، میزهای مشاوره و یه زندگی سالمتر در کافه سلامت. هر روز ساعت 8 تا 9 صبح، رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز. شماره پیامک کافه سلامت 30094. کافه سلامت.
کافه سلامت.
خانم دکتر سبا عرشی، فوق تخصص آلرژی و ایمنی شناسی بالینی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، سلام مجدد میکنم به شما خانم دکتر.
سلام.
ببخشید که منتظرتون گذاشتیم.
خواهش میکنم.
خانم دکتر، در مورد این دستگاه های بخور سرد و گرم پرسیدن. 3094 شماره پیامک ماست. شنونده پیامک فرستادن و گفتن که اینا برای کاهش علائم آلرژی آیا تأثیر دارن یا نه. ما معمولا برای سرماخوردگی استفاده میکنیم، کدومش بهتره، بخور سرد یا گرم؟
واقعیت اینه که همونطور که گفتم، اولا اینا باید در زمان محدود مصرف شن. در مواردی که در واقع سرماخوردگی هست، یه عفونت ویروسی راه‌های هوایی هست، یه بخور دستگاه بخور گرم که مثلا چند ساعت کار بکنه باز خاموش بشه، هوا بدیم منزل و باز اومد به روش نزدیک کسی که سرماخورده است بذاریم، میتونه بهش کمک کنه. اینا ذرات هوا، چی ذرات قطراتی رو که درست میکنه کوچیکه، انقدر کوچیک نیست که وارد راه‌های هوایی تحتانی بشه، برای بخور گرم. خب در مورد بخور سرد که اغلب سونیکیت میکنن، وقتی سونیکیت میکنه ذرات کوچکتر از 5 میکرون میشه و میتونه به راه‌های هوایی تحتانی بره. بخور سرد رو ما در کروپ یا لارنژیت حاد بچه‌ها استفاده میکنیم. در مورد اینم که اگرم نباشه، اگه باشه که کمک میکنه، باز اونم به معنی این نیست که این دائما تو اتاق روشن باشه، مثلا یه ساعت روشن میکنیم باز خاموشش میکنیم. بچه که دوچار کروپ ناگهان، یعنی خروسک ناگهانی شده، میتونین حمام و بخار دوش آب گرم رو باز کنید، بعد ببندید حمام که بخار گرفته، بچه رو ببرید اونجا بشینید که یه ذره تو اون هوا نفس بکشه. بخور سرد که سونیکیت بکنن دستگاهش برای کروپ خوبه، ولی گفتم به معنی طولانی مصرف کردن نیست.
درسته. 3094 پرسیدن که ورزش میتونه در کم شدن آلرژی مؤثر باشه؟
ورزش واقعیت این ازش به دلیل اینکه کلی از سیستم بدن رو مرتب میکنه، میتونه در همه چی مؤثر باشه. مریضی که آسم داره وقتی که ورزش میکنه، البته ورزشی که با حساب و کتاب باشه،
یعنی مناسبش باشه.
البته اینو من توضیح بدم، مریض آسمی خب همه ورزش‌ها رو میتونه بکنه، یه شرایطی باید داشته باشه. شما آقای دیوید بکامو میشناسید؟ آقای دیوید بکام از 7 سالگی آسم داشتن و کلی پوستر و عکس داره که داره آسم اسپری دهنی مصرف میکنه.
چه جالب.
بنابراین آسم هیچ محدودیت ورزشی نداره. اما مثلا کنار دریا که ذرات نمک دریا با باد داره میاد، مریض اونجا ورزش کنه ممکنه تنگی نفس پیدا بکنه. یا اگر توی فضای دروسه‌ای که آلودگی قارچی و اینا داره، مثل این ورزشگاه‌هایی که زیرزمین هستن تهویه ندارن، این میتونه اذیتش کنه. بنابراین ورزش برای همه چیز مفیده، برای این که بگیم ورزش آلرژی رو کم میکنه نه.
درسته. 3094 صدای منم اینطوری میشه، فکر میکنم منم آلرژی داشته باشم خانم دکتر. مدام باید صدامو صاف کنم، یعنی البته خب ما به هر حال شرایطی داریم که گرد و خاک زیاد هست اطرافمون، شاید این باعث بشه. یه شنونده عزیزی به 3094 پیمک فرستادم و گفتن که غذاها چقدر میتونن مؤثر باشن. من شنیدم ریحون خیلی آلرژی رو کم میکنه، هم خوردن تازش و هم دم کرده خشکش. آیا این درسته یا خیر؟
ببینید کتابایی که ریفرنس ما هست هیچ چیزی راجع به این موضوع نمی‌نویسه، هرچند که یه چیزای گیاهی وجود داره، مثلا یه ترکیبی هست توی هندوستان بوده به اسم خلین، اینو دود می‌دادن و مریضی که آسمی بوده تو حمله نفس می‌کشه بهتر می‌شده. بعدها اومدن به صورت دارو تهیه کردن، تا اندازه اثر داشت ولی از درمان رسمی خارج شد. نه، توی کتابایی که من خوندم هم چیزی نوشته نشده. ریحون سبزی معطر و مطبوعی، نوش جان بخورید.
درسته، خیلی هم عالی، ممنونم از توضیحتون. 3094 گفتن که میگن دستگاه‌های بخور خودشون عوامل آلرژیزا رو پخش میکنن، این درسته یا نه؟
پخش نمیکنن. ببینید باعث رشد مایت و کپک در منزل میشن، ولی دستگاه بخورساز چیزی رو پخش نمی‌کنه. یه مسئله دیگه اینه که مخزن اینا رو بعد از مصرف باید بشوریم، خشک کنیم، هوا بدیم، وگرنه وقتی آب به مدت طولانی داخلشون میمونه کپک رشد میکنه.
عجب.
اون وقت این کپک با بخار خارج میشه.
آها، باید به این توجه ویژه داشته باشن. و یک سوالی پرسیدن، گفتن که این مایت هایی که شما میفرمایید که همه جا هستن و اینقدر ریزن دیده نمیشن، نمیشه ریشه کنشون کرد؟
نه نه، هیچ جا. بیش از صدها نوع مایت وجود داره. مایتی که تو سیلوها هست، مایتی که تو برنج، مایتی که توی اینا، انواع مختلف هست. خب ولی اونی که تو منزل هست و بیماری ایجاد میکنه خیلی ریزه. یه سری مایت های بزرگ هم وجود داره که حتی دیده میشن. اونا مثلا میگم که مثلا توی سیلوهای تو برنج، توی گندم، اینا میتونن وجود داشته باشن، تو حیوانات وجود داشته باشن، خیلی خیلی متنوعه. خب
و در مورد این، حالا به برنج اشاره کردی، یه پیامک داریم در مورد حشراتی که توی برنج هست، پرسیدن گفتن که اینا میتونن آلرژیزا باشن یا نه؟
والا اینا جز چیزای آلرژیزا نیستن. بعد برنج رو باید مراقبت کنیم، نمیدونم حالا نمک بزنیم، جای تاریک هنک بیزاریم تا این حشرات رو نزنه، ولی حشرات شما میشورین میریزینشون دور دیگه، نمیخورینشون. آها،
شسته میشن. بسیار عالی. و در مورد صدای صاف کردنم چند تا پیام داریم، گفتن که این روزها اینطوری شدیم که مدام صدامونو صاف میکنیم، این میتونه آلرژی باشه.
اینا ترشح پشت حلقه دارن، گفتم با داروخونه مراجعه کنن، نمک شستشوی بینی بگیرن. این نمک رو تو خودش یه بطری داره، با آب گرم، آب جوشیده یه ولر محلول کنن، بینی رو روزی 2-3 بار بشورن.
نمک
شستشوی بینی.
نمک شستشوی بینی.
آره، اینو میریزن. میتونن از اون سرمای 1 لیتری هم استفاده کنن، بریزن توی اون حبابی که داره، بینیشون رو بشورن و مایعات گرم بخورن.
بسیار.
اگر ادامه پیدا کرد برید دکتر، یعنی خانوادگیتون یا دکتری که تو نزدیکترین محلتون معاینتون کنن.
خانم دکتر یه دنیا تشکر میکنم از همراهیتون و صبوریتون. خانم دکتر سبا عرشی، فوق تخصص آلرژی و ایمنی شناسی بالینی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران.
میتونم دو تا کلمه اضافه کنم؟
حتما، در خدمتتون هستم. فقط کوتاه
باشه. من یه چیزی بگم در مورد مصرف داروها. داروهایی که اولا یادتون باشه یه سری قطره‌ای هستش که در واقع اسپری یا قطره دکنجستان هست که گرفتگی بینی رو از بین میبره، مریضا بهش عادت میکنن و این باعث تخریب مخاط بینی میشه. مطلقا از اینا استفاده نکنید و اگر پزشکم بده برای دو سه روزه، نه بیشتر. نباید از اینا مرتب استفاده کنید. دیگه مصرف کوردونه که ممکنه پزشک برای دو سه روز کوردون خوراکی بده که بسیار مفیده، اما معنیش نیست که شما برید قرص کوردون رو بخرین و بخورید. برای زدن اسپری یا کوردون که درمان اصلی آلرژی بینی است، دقت کنید که روش اسپری زدن اهمیت داره. یعنی اسپری رو باید به دیواره خارجی بینی بزنید، نه به دیواره وسط بینی.
دلست.
و نیم ساعت بعدم حتما با همون سرم شستشوی بینی بشوریدش.
خیلی ممنونم از توضیحتون. روزتون بخیر باشه. خداحافظتون باشه.
خداحافظتون.
همینطور خیلی ممنونیم از شما که همراه ما بودین. میریم به استدیو صدای شهر رادیو تهران.
صدای شهر.
روز بخیر راننده گرامی، یادآوری میکنیم قبل از رسیدن به تقاطع مسیر خود را انتخاب کرده و اتومبیل را به آن خط هدایت کنید.
آقا سلام.
سلام.
وقت شما بخیر.
وقت شما بخیر.
آیا عوارض خودروی خودتون رو پرداخت میکنید؟
عرضم بزرگ شریف شما بله.
کی؟ سالانه چطور؟
هم سالانه دیگه، هم موقعی که تعویض بلاک میکنم یه سال بعدش.
یعنی هر سال ماشین میخواید میرید تعویض بلاک؟
نه دیگه، وقتی که ماشین یک سال از تعویض بلاکش که میذاره من همونجوری میرم ماشینم. حتی آخر برج خریده بودم، برج 12 خریده بودم، برج 1 هر سال من چیز میکنم.
آها، پس بدهکار نیستید؟
نه بدهکار.
فواید این پرداخت عوارض چیه؟
عرضم بزرگ شریف شما که به قول افتنی خودمون استفادهش رو میبریم، یه زوری برمیاد به خود. حالا چاله چوله شهر باشه که حالا شهرداری تهران دستش درد نکنه میاد چاله چوله رو پر میکنه
دیگه.
چی؟ نمیدونم، خیابون جدولاش رو رنگ میکنه، هر جا که تابلو نیاز تابلو میزنه، روشنایی شهر هر جا که نیاز باشه، حالا ایستگاه قطاری چیزی هم بخواد بزنه، مثلا از همون خزینه استفاده میشه دیگه. الان اتوبوسای تهران مثلا روش بنر زدن. این اتوبوس با هزینه های عوارض مثلا شهرداری که شما پرداخت کردی شهرداری تونستی بره بخره.
همین اتوبوس های تهران دوست داشتنی درسته؟
بله بله. حالا چه بیارتیش باشه چه نه که غیر بیارتی باشه، همشون روش یه برچسبه بزرگ چسبوندن. این اتوبوس با پرداخت عوارض شهرداری پرداخت کردی تهیه شده، خریداری شده.
درسته. آقا خیلی ممنونم، متشکرم، خدا نگهدار.
من ترجیح میدم آروم رانندگی کنم.
من دلم میخواد تند و سریع رانندگی کنم.
من بحری استرس میگیرم که یک راننده همش پشت سرم بوق بوق بکنه.
چقدر خوب بود که همه به قوانین احترام میذاشتن.
صدای شهر، صدای شماست. 88-82-301
صدای شهر، صدای زندگی.
طبق آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده، محاسبه مالیات سبز خودرو یا همون مالیات آلایندگی خودرو برای هر کدوم از وسایل نقلیه جداگانه حساب میشه و اگه وسیله نقلیه هم یه وسیله وارداتی باشه که مالیاتی که میبایست پرداخت بشه بیشتره. ما امروز در زندگی شهر از شما میپرسیم که آیا عوارض خودروی خودتون رو پرداخت کردید؟ در مورد عوارض خودروی خودتون و بند 29 عوارض خودرو و حالا میزانش و بدهکاری پلاک خودرو چه میدونید؟ اگر در این باره مایل هستید که اظهار نظر کنید و پاسخ بدید، شماره تلفن 88-822-301 در اختیار شماست. خبر هم برای شما دارم. طی 4 سال اخیر 22 ایستگاه جدید به شبکه متروی تهران اضافه شده و بیشترین تعداد ایستگاه‌های افتتاح شده مربوط به خط 6 مترو با 14 ایستگاه بوده و بعد از اون خط 7 با 6 ایستگاه. این رو هم بدونید که ایستگاه‌های مانند میدان کتاب، شهید دادمان، بهار شیراز، کوهسار، توحید و ورزشگاه تختی از جمله ایستگاه‌هایی هستند که در همین مدتی که حالا بود به شبکه مترو اضافه شدند.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید
بخرم. بابا اینکه اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی.
وقت